أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. بعد از اینکه توحید را طرح فرمود و سخن مشرکان را ذکر فرمود و کلمات اونها را ابطال کرد، بر توحید دلیل اقامه کرد. فرمود به اینکه خلقت مطلق مخصوص خداست، تدبیر مطلق مخصوص خداست، مالکیت مطلق مخصوص خداست، پس الوهیت مطلق مخصوص اوست، او مألوه و معبود است، باید او را عبادت کرد. برای اثبات خالقیت مطلق گاهی نظام تکوین را یعنی آسمان زمین را مطرح می‌فرماید، گاهی تدبیر نظام تکوین را که فصول چهارگانه و تسخیر شمس و قمر و تکویر و قش یغشی و یولج اللیل و النهار را ذکر می‌فرماید، گاهی هم درباره خلقت انسان سخن می‌گوید. فبود همه شما را از یک حقیقت و از یک وجود خارجی خلق کرد که حضرت آدم باشد سلام الله علیه. همسر او از همون حقیقت است، نه بیگانه. سخن از ذل او بخشای اضافی بدن او و اینا نیست، یعنی حضرت حوا از همون حقیقت خلق شد که حضرت آدم سلام الله علیه خلق شد. برای پرورش و تأمین ارزاق شما جریان دامداری را مطرح فرمود. این تعبیر ثم جعل منها زوجها این چنین نیست تأخیر زمانی و مانند آن را بفرماید، این تأخیر رتبی است. در آیه 46 سوره مبارکه یونس به این صورت آمده است: و اما نرینک بعض الذین نعدهم او نتوفینک فإلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. این طور نیست که شاهد بودن خدا، عالم بودن خدا زمانن متأخر از مسئله رجوع و برگشت اینها در قیامت باشد، بلکه یه ترتیب لفظی است، تقدیم و تأخیر رتبی است به مانند آن. پس زمانن مطرح نیست. ثم الله، کلمه ثم در آیه 46 سوره یونس برای تأخیر و ترتیب زمانی نیست. اینجا هم یعنی آیه محل بحث سوره مبارکه زمر آیه 6 که فرمود ثم جعل منها زوجها ناظر به تأخیر زمانی نیست. نازل کردن این 8 زوج یعنی مذکر و مؤنث، نه وحشی و اهلی، مذکر و مؤنث برای تأمین دامداری و ارزاق شماست. این یخلقکم فی بطون امهاتکم، درست است که صلب پدر سهمی دارد، اما سهم تعیین کننده در تکون فرزند هم اون نفس مادر است که زن اگر به عظمت خود پی ببرد می فهمد اون مجرای احسن المخلوقین شدن است. اگر ذات اقدس اله بعد از پرورش انسان که از نطفه شروع شد تا ثم انشأنا و خلقا آخر، از اون به بعد فرمود تبارک الله و احسن الخالقین، پس انسان می شود احسن المخلوقین. اگر یک مخلوقی برتر و زیباتر و بهتر از انسان بود، خدای سبحان در آفرینش اون مخلوق می فرمود به تبارک الله و احسن الخالقین. چون مخلوقی احسن از انسان نیست، لذا تبارک الله و احسن الخالقین را درباره آفرش هیچ موجودی نفرمود. خب این احسن المخلوقین در پرورشگاه مادر بدون ظهور می کند، نه پدر. و مادر یعنی زن اون قدرت را دارد که مظهر و مجرا و مسیر فیض احسن المخلوقین بشود. این که نظیر سلول های بنیادی و مانند اون نیست، نظیر یک قفسه نیست، نظیر یک شیشه نیست که در اون شیشه یا اون قفسه یک سلول های بنیادی بذارن به انسان پیدا بشه، که از اون طرف که نیست. که همه فیوزاتی که ذات اقدس اله نسبت به این نطفه و علقه و مزغه و جنین و عظام و جامعه گوش دربر کردن ثم انشأنا و خلقا آخر آوردن، همه اینها از نسیر نفس مادر میگذرد. این زن است که عظمت و مقامش با این روشن می شود. و این خودش رو هدر بدهد به امور دیگه بپردازد. پرورش احسن المخلوقین به دست زن است، از نفس مادر سامون می پذیرد. این طور نیست که این مثل شیشه یا قفسه باشد. ست روایت در کتاب شریف تکنز هست که در یک روایت از همون دعای نورانی سید شهدا سلام الله دعای عرفه مطرح است که این ظلمات ثلاث عبارت از لحم است و جلد است و دم. دو تا روایت برابر همین است که بطن است و رحم است و مشیمه. اگر اون روایتی که از دعای عرفی حضرت سلام الله نقل شده است قابل انطباق بر این بود که ثبت المتن نبود، اینا مثبتینند و معارضه هم نیستند، چون در مقام تهدید نیست. سه ظلمت از جدر لحم و دم و جلد مطرح است، سه ظلمت از جهت بطن و مشیمه و رحم مطرح است. چون اینها مثبتینند قابل جمعند. اگر قابل حقا اون روایت دعای عرفه قابل تصدیق بر این دو روایتی که در کنز هست، چون هر سه روایت در کنزه بود که اختلافی نیست، اگر نبود اینا چون مثبتانن هر دو رو میشه عمل کرد. فرمود فی ظلمات ثلاث ذلکم الله ربکم. جریان الف آدم هم اونطور که فعلا تو ذهن ماست همان است که مرحوم صدوق در خصال نقل کرده، ممکنه دیگران هم در جایده نقل کرده باشن. برای این است که این از جهت گذشته ای کلمه الف ناظر به کثرت باشد، یعنی انسانهای فراوانی آمدند و رفتند. اما اگر چونچه همین حد خاص باشد، یعنی همین هزار آدم و هشت عالم، از این به بعد هم آدمهای دیگر و عوالم دیگر در پیش است. ما هم یه قافله هستیم که به مقصد میرسیم. این طور نیست که بعد از ما کل بساط جمع بشود و دیگه خلقتی در کار نباشد. او رو نمیشه فتوا داد. خب ذالکم الله ربکم. حالا که این چین است، پس خالقیت مطلق از آن اوست، ربوبیت مطلق هم از آن اوست، بلکه تدبیر آسمان و زمین، تدبیر رزق شما، تدبیر نارم باده اوست. مرحله سوم له الملک است که تقدیم خبر مفیده حسر است. ملک به دست اوست، ملک مال اوست، هم تبارک الذی بیده الملک، هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. ملکوت کل شی یعنی پیشانو و زمام و افسار هر چیزی به دست خداست. یه وقت هست که کل مجموعه مطرح است، میگن تبارک الذی بیده الملک. یه وقتی اون رهبری اشیا مطرح است، فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، چون فرمود به این که ام منشن الله و آخ ما من دابت الله و آخ زم مناسیت ها، خدای سبحان ناسیه، پیشانوی هر چیزی، پیشانی هر چیزی و رهبری هر چیزی به عهده دارد. اون جهت ارتباط موجود با الله او رو بهش میگن ملکوت، که اگر کسی او را ببیند یقینا توحید بر او حل است. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه اون را دید در سوره انعام. در سوره اعراف خدای سبحان ما را دعوت کرد که او را نگاه کنیم. خب نگاه مقدمه دیدن خواهد بود. درباره هست ابراهیم، هست ابراهیم سلام الله علیه فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. این فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد، میاد ما مرتب ملکوت اشیاء را نشان حضرت میدیم. این در سوره انعام. در سوره اعراف به ما فرمود اولا ظروفی ملکوت سماوات و الارض، یعنی شما در این حال که ملک را میشناسید، یه علم تجربی دارید، بدونید به این که این آسمان و زمین در تحت تدبیر یک کسی است. لذا فرض ندارد ما زمین شناسی داشته باشیم، دریا شناسی داشته باشیم، شیمی داشته باشیم، فیزیک داشته باشیم و اینها دینی نباشد، بلکه زمام اینها به دست گذشته از این که اینها مخلوقن. و خدای سبحان هم فرمود افلا ینظرو الی الابل کیف خلقت، نه کیف یمشی، نه کیف یحمل، نه کیف یرکب، نه کیف یتغذا، کیف خلقت. اگر افلم ینظرو الی الابل کیف خلقت، همه اشیا همینطوره، فیزیک و شیمی نظر به اشیاست کیف خلقت. لذا فرض ندارد که ما علم غیر دینی داشته باشیم. منتها پیشانوی هر چیزی به دست خداست. اگه کسی او رو ببینه خب یقینا موحد خواهد بود. وجود بارکه است ابراهیم او رو دید، به ما دستور دادن که او رو نگاه کنیم. نگاه کردن مقدمه دیدن دیگه. بعد از اثبات و حصر مالکیت اشیا برای خدا، اونگاه الوهیت الهی مطرح است. حالا که هو الخالق مطلق است، هو الرب مطلق است، هو المالک مطلق است، لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، و شما کجا میخواید بری؟ فانا تصرفون. حالا که معبودی غیر از او نیست، بشر دو قسم است، یا همین معبود را میپرستد یا نه. حالا که نپرستید فرق نمی کند، مشرک باشد دیگری رو بپرسته یا نه اصلا کسی رو نپرسته، فقط هوای خودش رو بپرسته. این تکفرو فإن الله غنی عنکم. درست است که خدای سبحان در بخش پایانی سوره زاریات فرمود که ما همه را برای عبادت خلق کردیم، اما عبادت غایت مخلوق است نه غایت خالق. اگر انسان به عبادت نرسد، این انسان است که به هدف نرسید، نه الله به هدف نرسید، چون الله خودش هدف است، هو الاخر است. اگر هو الاخر است بالقول المطلق، دیگه هدفی ندارد. اگر خود او فاعل است بالقول المطلق، دیگه فاعل ندارد. اگر او هدف است بالقول المطلق، دیگه هدف ندارد. همونطوری که نمی شود گفت خدا را کی آفرید، چون او حین هستی محض است. نمیشه سوال کرد که غرض خدا از آفرینش چیست، اون چون خودش غرض است، خودش هدف است. هر کاری برای نیل به کمال است. اگر کمال نامتناهی خواست کار بکند، دیگه نمیشه سوال کرد تو برای چی کار میکنی، چون او کمال مطلق است، کار از او صادر میشود. به کمال برسه، بنگه فیض خداست دیگر. او چون جواد هست، بخشنده است، فیض را به اشیاء افاضه می کند و اشیاء هستی می دهد، کانه تامه که یک فیض است، اشیاء را به کمال می رسوند که کانه ناقص است. او خاصیت متکامل بودن و همین دیگه. بله دیگه، این چندین بار یعنی چندین بار گفته شد و چاپ شد و نوشته شد و خیلی ها خوندن. حالا بعض جا دیر میرسن. این بیان نورانی از تو دای افتتاح که دارید ولای تزیده کسرت العطای لاجودن و کرمان، یعنی اگر خدای سبحان نه تنها از مخزن او کم نمیشود، بلکه فیض او اضافه میشود. چرا؟ برای که یک بار که خدای سبحان به زید فیض داد، این زید قدر فیض را دانست و از این فیض بهره برد و جلو رفت، استعداد بیشتر پیدا میکند. وقتی استعداد بیشتر پیدا کرد، ذات اقدس را فیضی بیشتری میدهد. وقتی او از این فیض بهره برد، یک قدر بالا آمد، استعداد برتری پیدا میکند. چون استعداد برتری پیدا میکند، فیض تازه تری نازل میشود. پس لا تزید و کسرت العطا الا جودن و کرما. مگر کسی نبذ و کتاب الله وراء ظهورهم، عطای الهی رو پس بزنه. هر چه که فیض خدا بیاید و مستفیض حق شناسی بکند، باعث افزایش فیض است. پس اگر چیزی از خدا صادر بشود، نه تنها از مخزن الهی کم نخواهد شد، چون ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین، بلکه افزوده خواهد شد، منتها افزایش درباره مستفیض است. فرمود این تکفرو فان الله غنی عنکم. او چون مقصدی ندارد، خودش مقصد است، همونطور که فاعلی ندارد چون خودش فاعل است. همه فاعل ها کار را برای رسیدن به کمال انجام میدن. اگر خود کمال نامتناهی خواست کار انجام بدهد، چون کمال نامتناهی است، یصدر منه الفیض، نه چون کاری را انجام میدهد که به جودی برسد یا به سخایی برسد یا به وصفی که ندارد برسد. کار خدا تابر نمیدارد، چون خودش مقصد است، کمال نامتناهی است. لذا در سوره مبارک ابراهیم فرمود اگه همه مردم کافر بشن، برای ما بی تفاوت. ان تکفروا انتم و من فی الارض. اون آیه جامعه تر از آیه 6 7 سوره محل بحث سوره زمر است. فرمود ان تکفروا فان الله غنی عنکم. اما در سوره مبارک ابراهیم که در بحث دیروز خونده شد، فبود این تکفر و انتم و منفر ارزه جمعی آئن الله قنی الحبی. چون آسیبی به ذات اقدس اله نمی رسد و نمی رسانی، کمبودی هم پیدا نمی شود. او خودش کمال محض است و در همه حال یکسان است. این تکفر و فین الله قنی انکم، اما لا یرزه و لا یرزه لعباده الکفر. برای شما کفر را نمیپسندد. نفرمود لا یرضا لکم. ظاهرش این است که این تکفرو ان الله غنی عنکم ضمیر جمع مخاطب حاضر باید باشد. فرمود لا یرضا لکم الکفر. اما لعبادهی این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، چون شما بنده اویید، او کمال شما را میخواهد. چون کمال بنده را میخواهد، بنابراین راضی نیست که بنده به زحمت بیفتد. لا یرضا لعبادهی. چرا؟ لأنهم عباده. و هیچ مولای راضی نیست که عباد او به زحمت بیفتد. و لا یرضا لعباده الکفر. اما به این تشکرو یرضه لکم. اگر شاکر بودید، خدا راضی می شود از شما و رضای او هم چون صفت فعل است مثل سخط آثاری دارد. تو بیان نورات نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیهم دعای عرفه این است که رضای الهی سببی ندارد از خودش، چه رسد به غیر خودش. یک سببی داشته باشد که در درون او یه تحولی پیدا بشود، او قبلا راضی نبود الان بشه راضی، این چنین نیست. تو این رضا و سخط نظیر رضا و سخط انسان نیست که حالتهای نفسانی باشد یه تحولی در درون انسان پیدا بشود. رضا و سخط الهی فعل خداست، از فعل خدا انسان بشود، خارج از ذات خداست. ذات اقدس اله در مقام ذات مسئول از تحول و تبدل حالات است. این چیزی نیست که یک عاملی از بیرون باعث خوشحالی خدا بشود یا باعث نگرانی خدا بشود. رضای الهی و سخط الهی از اوصاف فعل خداست و اوصاف فعلی را از مقام فعل انتظار میکنند. وقتی از خدا از شما راضی شد، خب برکات فراوانتری به شما عطا خواهد کرد و این تشکر رو شما وظیفه خود رو عمل کردید. اما یرزه لکم دیگه اینجا چون قبلا فرمود لعبادهی، این یرزه لکم هم یعنی لعبادهی. بعد فرمود کفر و شکر رضا و سخط الهی رو به دنبال دارد و هر کسی همه اینها رو در مجموعه دیوان عمل خود دارد، با این غافله حرکت میکنند و ذات اقدس اله بدون اینکه جوری به کسی بشود بین اینها داوری میکند. اینا بار است. یه وقت از مرکب است که بار آدم رو میبرد، یه وقتی بار زائد است که انسان یحمل و اسقاله و ما اسقالکم و مانندان، انسان باید او رو بار هم کند. اعمال خیر انسان را جلو میبرد، اعمال شر یه باریست رو دوش آدم که انسان باید اون بار رو حمل کند. اعمال خیر مثل یک مرکب است، مثل یک پرنده است، مثل یک نسیم است که انسان را میبرد. این طور نیست که انسان اونا رو به دوش بکشد، انسان مهمال اعمال خیر خودش است. اما اعمال سنگین و حرام که پیشرفت ندارن بار رو دوش آدمن. وز یعنی بار سنگین. وزیر به کسی میگن که ثقل مملکت به عهده اوست. ولا تزر وازرتون یعنی هیچ نفس باربری بار دیگری رو هم نمی کند. پس گناه بار هست یک، باربر نیست دو، تنها خود انسان باید بار خودش رو حمل بکند سه، هیچ وسیلی هم ندارد برای حمل بار چهار. و وارد صحنه قیامت که شد ذات اقدس اله دو تا کار بکند. یه وقتی یکی این که اعمال اینها رو به اینا گزارش میدهد، بعد میفهمد نیازی به گزارش نیست چون خودشون آگاهند. دومی که برابر این بارها داوری میکند. تو سوره مبارکه القیامه فرمود یعنب بال انسانی و معزن به ما قدم و اخر. تمام کارهایی که در دوران جوانی و سالمندی و میانسالی انجام داد یا همه کارهایی که در زمان حیات خود انجام داد و آثار سویی که بعد از او به عنوان سنت سیئه به یاد مونده است و انجام دیگر انجام میده که نکت و مقدم و آثار هم همه به او گزارش داده میشود. یوم از یونب بال انسانو به مقدم و اخر. بعد این رو در سوره مبارکه القیامه استدراک میفرماد مهمان نیازی به تنبیه یعنی نبه، انوا یعنی اخبار، نیازی به تنبیه یعنی نبه گزارش و خبر دادن نیست. چرا یه ربال انسان یوم عظیم و قدنه و آخر چرا این چنین نیست؟ بر انسان و نفسی بصیرتون. چرا ما انبا کنیم گزارش بدیم که چی؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ اول ذکر فرمود، بعد با کلمه بله اضرابیه یعنی نیازی به تنبیه و انباء و گزارش دادن نیست. بله الانسان را نفسی بصیره که بارها مرزه فرموده این کلمه بصیره برای مبالغه است، مثل که میگوین فلون شخص علامه است. این تای تعنیث نیست. انسان مذکر است و خبرش مؤنث نیست، مبالغه است. بل انسانو علا نفسهی بصیرتون، نه اینکه بصیر باشد، خیلی بصیرت دارد. چون این چنین است نیازی به تنبیه نیست، نیازی است ما با گزارش بدیم. اون که سوره مبارکه القیامه است بیانگر این سوره است. که فرمود شم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. خب چیور ذات اقدس اله تنبیه میکند، گزارش میدهد، میفرماد به این که این اعمال شما تو سینه شماست، خدا از اون ظرف با خبر است، چه رسد به مظروف. والله علیمون به ذات صدور، اون چی که در صدر است، خود صدر که ظرف است، اون چی که در صدر است ذات و صدر است، هم از ظرف با خبر است هم از مظروف با خبره. خب وقتی از مظروف با خبر بود یقینا از صدر با خبر است، از گوهر صدر، ظرف صدر با خبر است. برای اینکه این چنین نیست که حالا ما بگیم خدا راضی است، اثرش چیه؟ خدا شاکر است، اثرش چیه؟ خدا میپسنده، اثرش چیه؟ همه اثر اینها رو اولا به شما گزارش میدن، بعد در صحنه قیامت شما داوری میشه دیگه. اینطور نیست که فقط رضا و عدم رضا را در دنیا به شما گزارش بده که خدا راضی است. رضای او پایانش بهشت است، سخط او پایانش جهنم است. هیچ کسی هم بار دیگری را حمل نمی کنند. خب بله، اگر چون چه کسی نیت سو بود، نقشه و کید و امثال ذالک برای برادر ایمانی کشید، فعلا یادش نیست، بله اونجا فرمود به این که والله یعن تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. اگر شما کاری را علنی، حرفی را علنی بگید که خدا میداند، دیگر روشن است، احتیاج به گفتن نیست. ان تجهر بالقول فانه یعلم السر، اگر سر را میداند جهر را یقینا میداند. اخفای از سر که برای خود شما مخفی است ولی الان یادون رفته یا در اون تحلیل نهایی هم به زحمت میفهمید، خدای سبحان از درون درون شما با خبر است که این کار را برای چی دارد انجام میدی، این توطئه را برای چی دارد انجام میدی. اون را هم خدا میدونه و حساب میاره. البته این با در فقه اصغر میگن به این که خب اگه کسی نیت سو داشت به کاری انجام نداد معصیت حساب نمیشه، ولی تو بحث کلامی ملاحظه فرمودی که این که در مرحوم آخوند امثال آخوند دارن تجری خبس سریره میاره، این تو بحث کلامی است دیگر. یک کسی در فقه اصغر اگر بررسی بشه به اون خاطرات ظریف ذهنیش توجه نمیشه، نمیگن او حالا فاسق شده است. اما در بحث کلامی این شخص فاسق است، در فقه اکبر این شخص فاسق است، به او هم توجه میشه، به اون اخفا و برابر هم کیفر ببینه. فرمود این تکفرو فان الله غنی عنکم و این ولا یرجع لعباد الکفر. پس کار خدا برای چیزی نیست چون خودش مقصد محض است. اما این نکته باید معلوم باشه که تعطیل غیر از من است، خدا تدبیر میکند، او دائم الفیض علی البریه است. تدبیرش گاهی به این است که میدهد، گاهی میدهد که نمیدهد. تو بعضی از روایات مثل حدیث قدسی این آمده است که این من عبادی من لا یسلحه الا الفقر، این من عبادی من لا یسلحه الا الغنا، این یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برابر مصالح به حکمت خفیه اداره میشود. اما ندادن غیر از تعطیل است، کار خدا تعطیل بردار نیست، او دائما در تدبیر است، او دائم الفیض علی البریه است. منتها فیض به تدبیر الهی گاهی به این است که به چیزی کسی به چیزی بدهد یا بیشتر بدهد، به کسی ندهد یا کمتر بدهد. این یک نحوه تدبیر است. بنابراین تدبیر تأثیر بردار نیست، گرچه کار مقطعی نسبت به بعضی ها دادن است و نسبت به بعضی ها ندادن، در هر دو حال وجود است. حالا یه چند جمله این دعای نورانی رو بخونیم، شما هم انشاءالله با این دعاها مانوسید. مسئله خوشسالی برای ما یه امتحان الهی است و در امتحان الهی که در نولوان نکن بشه امن الخوف والجو، در موقع امتحان خب بالاخره انسان هیچ راهی ندارد مگر اینکه به ممتحن برگردد، دیگه راه دیگری که نیست. بی اصل کلی را قرآن کریم ذکر کرد، فرمود به اینکه دیگه لازم نیست شما نماز استسقا بخونید، دعا استسقا بخونید، شما که به وظیفتون عمل بکنید این نظام سپهری باران کاملا به شما میده. و الّا استقام علی طریقت الاسقیناهم وانقدا، تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن که هیچ گیاه تشنه ای نیست مگر ذات اقدس الله به اندازه نیاز او بارو میفرسته. ولی بشر اگر صالح بودن دامداری و کشاورزی و همه مسائل اقتصاد مقاومتی او حل میشه و باران مناسب و مساعد نبود، این باران ها به دریا میفرسته. این یه اصل کلی است که فرمود و الّا استقام علی طریقه لاسقیناهم ماء غدرا. بارها این عبارت مرحوم بوعلی از الهیات شفا اینجا خونده شد. ایشون میفرماد به این که اون کسی که به مطلب نرسید که چه تأثیری بین نماز استسقا و آمدن باران دارد، چه تأثیر، چه تلازم بین آدم خوب بودن و باران دارد، دعها اولا المتشبهت به متفلسفی، این فیلسوف نیست، این چیزی آشنا نیست از نظام خلقه. فیلسوف الهی هرگز منکر این حرفا نیست. و ما یه رساله نوشیم در بر رو اسم، این مسئله رو کاملا ثابت کردیم. مبادا کسی خیال کند که چه تأثیری بین نماز استسقا و آمدن بارون دارد. خب پس دو اصل کلی است که در دین ما آمده. یکی فرمود و الّا استقام علی طریقه، اگه مردم نه بیراهه برن نه راه کسی رو ببندن، نه اختلاصی در کار باشه، نه به فکر این باشه خودشون رو تأمین کنن، نه با بیت المال بازی کنن، ما به اندازه کافی بارو میفرستیم. و اسقینا ما ان غدقا، صدها رو پر میکنیم، مزرعه رو پر میکنیم، مرتع رو پر میکنیم، فضای سالم به اینها میدیم، محیط زیست به اینها میدیم. این من اصدق من الله غیلا، از او راستگوتر کیست؟ از او با وعد عمل کنندتر کیست؟ فرمود اگر امتحان شدید، گرفتار شدید، نماز استسقا بخونید، دعای استسقا بخونید. این دعای استسقا وجود مبارک امام سجاد رو ما تبرکاً میخونیم. شما آیون هر کدام روز یک بار، کمتر بیشتر، این چنین نیست که ما منتظر باشیم و هیچی نخواهیم. به ما فرمود بخواهید من به شما بدم. این دعای نورانی امام سجاد که دعای 19 هست، این رو روز یک بار بخونید، هفته یک بار بخونید، ماهی 2-3 بخونید، به بچه هاتون بگید بخونند، به شاگردانتون بگید بخونید، بالاخره ما این دعا. حالا ما این رو میخونیم، شما هم زیر لب زمزمه کنید. این 1-2 است تقریبا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علینا رحمتک بغیثک المغدق من السحاب المنساق لنبات ارضک المونق فی جمیع الافاق وامنن علی عبادک بإناء الثمره واحی بلادک ببلوغ الزهره واشهد ملائکة الکرام السفره بسقی منک نافع دائم قذره واسع درره وابل سریع عاجل تهیی بهی ما قد فات و تخرج بهی ما هو آت و توسع بهی فی الاسوا اقواته سحابا متراکبا هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملس ودقه ولا خلب برقه. اللهم اسقنا غيسا مغيسا مريئا ممرعا عريزا واسعا غزيرا ترد به النهيز وتجور به المهيز. اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الزراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامثال و تنعش به البهائم و الخلقه و تکبر لنا به طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا به قوتا الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل صوبه علینا رجوما ولا تجعل ماءه علینا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد و ارزقنا من برکات السماوات والارض انك على كل شيء قدیر. شما نمیدونم این قبرهای شهدای گمران رو رفتید دیدید، اگه دیدی فرصت کردید اون الواح این شهدای گمران رو بخونید ببینید که این ادبا رو این لوها چه نوشتن. یه شعری از اون چیز کرمانی معروف هست که گر به شکافن تنوز خاک شهیدان عشق آید از اون خفتگان زمزمه دوست دوست. ولی وقتی انقلاب شد و شهدای گمنام آمدن رو قبر رو الواح این شهدای گمنام این چنین نوشته شد: آید از اون کشتگان زمزمه یا حسین. اینا راست، به خدا راست. آید از اون کشتگان زمزمه یا حسین. ما با اینا زنده ایم، اینا رو فراموش نکنی. این دعا، این ناله، فرمود اگه ناله شما نباشه، دعای شما نباشه، لولا دعا و کم خدا اعتنال نداره. اینا برکاتن. کسی نگفت که شما این شعر وحی اکس کرمان رو عوض بکنید. اون که گفته بود درباره عرفا و اینها سخن گفت: گر به شکافندنوز خاک شهیدان عشق آید از اون خفتگون زمزمه دوست دوست. اما اینا آمدن گفت این عملی شد، این علنی شد. شبای عملیات همین بود دیگه. آید از این کشتگان زمزمه یا حسین.